بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه حضرت صادق صلوات الله علیه صلواتی مرحمت بفرم شهادت حضرت صادق صلوات الله علیه و تسلیه عرض میکنم و از این که طفلی درباره شیخ الائمه میخواد گفتگو کنه در محضر اساتید و عزیزه عذرخواهی میکنه. چند دقیقه رو مقدمه ای تقدیم میکنم که مباحثی که سال گذشته تقدیم کردیم رو به امسال رفت بدم و انشالله در محضر شما هست. بعد از شهادت رسول خدا و بلافاصله شهادت صدیقه طاهره، اهل البیت به قربت عجیبی گرفتار شدن. در فاطمیه گوشه‌ایشو عرض کردم برای حذف امیرالمومنین از جامعه خیلی تلاش شد، از جمله ایشون از همه مناسب کنار کشیده شد، در دوره خلیفه سوم که اصلا از شهر اخراج شد دوبار. به نهج البلاغه هم رجوع کنید میبینید حضرت گله کردن به ابن عباس که هر وقت کم میاره و نیاز داره منو میاره دوباره منو بیرون میکنه، امیرالمومنین از شهر بیرون میکردن و اینطور هم میگفتش که اگر تو باشی مخالفین دوست دارن که تو در واقع حکومت رو به دست بگیری و کار برای من سخت میشه. برای اهل البیت مصداق اضافی درست کردن که از این انحصار 4-5 نفر در اون زمان خارج بشه. عموی پیامبر رو به عنوان اهل بیت جا زدن. درگیری که ما امروز با وهابیا داریم میبینید که بحث جدی که ما داریم تو بحث توسل و شرک میدونن و ما رو مشرک میدونن این هست که میگن شما به پیغمبر توسل میکنید، در حالی که جناب خلیفه دوم به عباس عموی پیامبر توسل کرد، در صحیح بخاری هم هست و این یک تئوری دقیقی بود، یه طرح دقیقی بود. گفتن باید کاری کنیم که مصادیق اهل البیت توسعه پیدا کنه. مصداق که توسعه پیدا کنه قیمتش کم میشه. یه سنگ خاصی انگشتر یه شخصی یه دونه در عالم نمیشه براش قیمت گذاشت. 100,000 تا 10,000 تا 200 تا مثلش باشه دیگه قیمتی نداره. کتابی که نسخه خطی خاصه 10,000 تا تیراژ چاپ بشه که دیگه قیمتی نداره. 20,000 تومان میفروشه. هم امیرالمومنین رو محدود کردن، هم برای اهل البیت هی مصداق تراشی کردن. دیگه کار به جای رسید که آل جعفر نگاه کنید امروز حرف رایجینه، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، کل بنی هاشم اهل بیت پیغمبر شد. و این چقدر صدمات به اسلام زد، از جمله اینکه بنی عباس رو به اسلام تحمیل کرد. حکام بنی العباس خودشون رو سادات اهل البیت معرفی میکردن. دیگه بارها شنیدید که مقابل موسی بن جعفر هارون رفت و السلام علیک یا ابن عم گفت، دلیلش همین بود دیگه، ما فامیل پیغمبریم، اهل بیت. تو این شرایط اجازه تبلیغ از طرف اهل البیت داده نمیشد ابدا. از اون طرف هم کارخانه جعل حدیث کار خودش رو میکرد، نسبت به خلفا شؤونی طراحی شد، بیان شد، ساخته شد که حالا وقت رو نمیخوام بگیرم واردش بشم، ولی کار به جای رسید که برای مثلا جناب خلیفه دوم 23 مورد که او برتر از پیغمبر افق اجتهادی داره و این رو بردن در عرض کنم خدمت شما که شب شعرها و انجمنهای ادبی شعر گفتن. اگه شما جستجوی بفرمایید ببینید مثلا سیوطی که طلبه ها البهجت المرضیهشون میخونن شعر داره، قطف و ثمر فی موافقات عمر مثلا، فراوون هم هست در بخاری مسلم همه جا هست. از شیطانو یفر من ظلهی و شیطون از سایش فرار میکنه و شخصیت ملکوتی برای دیگران ساختن که جایگاه خلافت دست اونا بود. از این طرف علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هیچ کس نمیشناخت. این بحثا ربط داره بحث امروزه. سال 23 هجری جندب ازدی که از سرداران سپاه امیرالمومنین اومد مدینه، گفت آقا در کوفه ما هیچ کی شما رو نمیشناسه. یعنی بایکوت خبری امیرالمومنین، از اون طرف دیگران ترویج میشن. برای که امیرالمومنین هم در اون حالت اهل بیتیش منحصر نباشه، تا دلتون بخواد آدم اضافه کردن که اینا اهل بیتن، اینا اهل بیتن، اینا اهل بیتن، به گونه ای که جناب ابن عباس که یه جای مفصل چند شب راجبش گفتگو کردیم و موسوعه 20 جلدی هم اخیراً راجب ایشون منتشر شده، دوستان خواستن رجوع می‌فرمان و به اساتیدم درس پس میدن، ابن عباس خودش هوا برش داشته بود که ما از اهل بیتیم. یه نمونهشو فقط عرض میکنم که جگر خودم میسوزه و رد میشم برم جلو. میگه که آره وقتی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خلیفه چهارم شد و دیگه کم کم داشتن میمدن بیعت کنن مسلمین، یه عده ای از سفر اومدن، ما هم تو راه حج بودیم یا عرض کنم که تو مدینه بودیم، داشتن میومدن، مثلا یه عده بصری بودن، کجایی بودن، رفتم پیش امیرالمومنین گفتم که بالله علیک، تو رو به خدا سوگن تو حرف نزن، بذار من حرف بزنم. دیدم حضرت فرمود که نه، به ابن عباس امیرالمومنین فرمود خودم حرف بزنم. میگه من دست حضرت رو گرفتم گفتم به قرابت ما به رسول خدا و به این که من جز اهل بیتم اجازه ده من حرف بزنم، اگه تو حرف بزنی و نپسندن رها میکنن میرن. و بعد میگه من هر لحظه میترسیدم که نکنه علی ابن ابی طالب یه جوری حرف بزنه خطا کنه. این حرف ابن عباسه و این یه مستاق نداره، اهلش که مطالعه میکنن و اساتید که مستحضرن صدها نمونه اینطوری داریم، صدها نمونه. عرض کردم مثلا جلدی از اون 20 جلد به این اختصاص دادن بعد از اینکه بنده با همین کورمال کورمال خودم که مباحثو میگشتم دیدم یه بزرگوار دیگه هم شبیه این حرفا رو زدن. خب الفضل من سبق که ایشونه. یعنی جایگاه حیدر کرار شکسته شد با اخفاء حق، با کتمان حق، اصلا نمیشناختن. شامی ها که خیال میکردن با شوهر عایشه میخوان برن در صفین بجنگن، شما به مرور جزر رجوع فرمایین، میگن برای چی با علی دشمنی؟ میگن این شوهر عایشه است، مثلا معاذ الله سرقت میکنه. این نشون میده که جامعه نمیشناسه. اینو نمیخوام عرض کنم کل جامعه اسلامی نمیشناسه ها، اما از اون طرف اکثریت تقریبا معظمی نمیشناختن امیرالمومنین رو. لذا شما میبینین تهیدر کرار در حد این که قازل قضات حکومت خودشو جا به جا کنه از نداره، اجازه نمیده جامعه بهش. بعضی اصلاحات عبادی رو میخواد شروع کنه، نماز نافله رو به جماعت نخونن جامعه بهش اجازه نمیده. در تقسیم بیت المال او رو توبیخ میکنن، میگن به روش شیخین عمل نکردی، خلاف شرع عمل کردی که به روش شیخین عمل نکردی، خلاف شرع عمل کردی. و بزرگان اصحاب امیرالمومنین مثل سهل ابن حنیف، مثل زبیر، اینا میان میگن که او افراطیه، به روش گذشتگان عمل نمی کنه. یعنی که انه او باید به روش گذشتگان عمل کنه. این جایگاهو شکستن. خب نسبت به ائمه بعدی کار بدتر از این شد. یعنی برای سید الشهدا و امام مجتبی صلوات الله علیه در این حد قائل بودن که جگرگوشای پیغمبرن اینها، پسر پیغمبره، نوه پیغمبره، نه اینکه امام مسلمینه، نه سید المسلمینه، نه. لذا شما میدید استفتا از سید الشهدا نشده. این هرچه بگردید یک مسئله فقهی پیدا نمی کنید که از امام حسین کسی پرسیده باشه. در محضر اهل علم حاضریم دیگه، روزی چند تا سوال از ما میشه، از منده که هیچی نیستم، از اعزه و عزیزان که شاید فرصت نکنن سوالا رو جواب بدن. اصلا سید الشهدا 10 سال امام بود، یک دونه استفتاء کتبی از ایشون نشده. اینی که عرض میکنم بعد از جستجو عرض میکنم، 2 تا کتاب معرفی میکنم ببینید. یکی این که در مکاتب الائمه که مرحوم آیت الله احمدی میانجی دارن، اونجا رجوع فرمایید ببینید نامه های سید الشهدا توش فقهی نیست. در آثار مرحوم علامه طباطبایی هم هست که اصلا ایشون میفرماد شفاهی هم نیست، اصلا رها کردن. نمونه بارزش کربلایی که شما نگاه می‌فرمایید، اون چیزی که در جهان، حالا اینا انشالله ربطشو در بحث امام صادق صلوات الله علیه خواهید دید، سعی می‌کنم تندتر برم جلو. شما می‌بینید امام حسین صلوات الله علیه از مدینه خارج میشه، به سمت مکه تشریف میبره، بعد به سمت کوفه میاد، یک نفر از اهل مدینه حضرتو همراهی نمی‌کنه. ما یه سری سوال روتین تو ذهنمون هست که چرا مثلا محمد حنفیه نیومد، چرا ابن عباس نیومد؟ آقا اصلا باید تعجب کنی از اونایی که اومدن، کسی نیومد. از کل بنی هاشم 17 تا شهید داریم ما. بنی هاشم هزاران نفر جمعیت دارن، آل ابی طالب صدها نفرند. کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی که دشمن انجام داد اثر گذاشت، ثمر نشست. فرزند بزرگ امام حسن نیامد در کربلا، فرزند کوچک امیرالمومنین نیامد در کربلا. یعنی جایگاه امامت نابود شد با کتمان حق توسط کسانی که باید این کارو میکرد. بی جهت نبود صدیقه طاهره استر سوار میشدن که برن در خونه انصار، میدونستن چه بلایی قرار اتفاق بیفت. شما رجوع بفرمایید میبینید از فرزندان جناب ابو طالب فقط از فرزندان جعفر و عقیل و عمیلی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مجمعین فقط ما شهید داریم تو کربلا. ابدا کسی نیومد، یه نامه هم ننوشتن. سال 59 اواخر آخرین ماه سال 59 خطبه معروف منای سید الشهدا رو ببینید، وقتی جمع کرد اعیان قریش و اعیان تابعین و بزرگان و عباد اصحاب رسول خدا رو، فرمود انی اخاف ان یدرس هذا الامر. نابود کردن. برید به مردمتون بگید این روایات و آیات رو. بعد در خطبه اومده که مثلا فرض کنید آیه تطهیر و لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و نمیدونم حدیث منزلت و اینا رو برید بگید به مردم. یعنی 50 سال عقب گرد رسول الله فرموده الان باید سید الشهدا بیان و دلالت اینو بحث کنن، توسعه بدن، مفاهیمشو بگن، مقام امامت یعنی چه. اینا رو رها کرده حضرت، بر میگردن میگن برید ببینید آقا بالاخره بعد از پیغمبر یه حدیث منزلتی هم بود، یه آیه تطهیری هم بود، یه مودت فی القربایی هم بود فی الجمله. برید بگید به امت انی اخاف ان یدرس هذا الامر. نابود شد و الان جاش نیست. انشالله یه وقتی روزیم شد برای درس پس دادن محضرتون رسیدم تو ماجرای سید الشهدا، عرض میکنم که یکی از استراتژی اصلی سید الشهدا معرفی امیرالمومنین به جامعه بود به عنوان امام. و یه مؤیدش هم رجوع میفرماید، دیگه من نمیخونم، رجوع میفرماید به خطبه سید الساجدین در شام، که خطبه سید الساجدین در شام یک جمله فلسفه قیام نیست، با اینکه قرار حضرت بیان بعد از یک ماه اسارت و اون همه زحمتی که کشیدن و اذیتی که شدن و مصیبتی که شدن بیان بگن چرا ما قیام کردیم. نگاه کنید سید الساجدین اونجا فقط خودشون معرفی میکن، با شهادت سید الشهدا کار به جایی رسید که کتب روایی ما نوشتن 4 تا دونه صحابه داشت امام سجاد، 4 نفر اسم میبرن. به رجال کشیه رجوع کنید اسم 4 نفر هست. یه وقتی امام سجاد به امامت رسید 4 تا آدم اومدن. حالا این 4 اینا مفهوم نداره، یعنی 4 دیگه 400 نیست، ولی 4 4000 نیست، اینقدر عدد کمه. اسم بردن دیگه، ابو خالد کابلی، سعید ابن جبیر، اسم بردن. این 4 تا دونه، سعید ابن جبیر هم 4 تا روایت گفت، یه ذره داغ بود. مثلا فرض فرمایید که ماجرای حدیث دوات و قلم رو گفت، در بخاری هم هستی، اون کسی که جگر داشت و جرأت کرد حدیث دوات و قلم رو بیان کرد در صحیح بخاری سعید ابن جبیر، گرفتن کشتنش، تمام شد. امام زین العابدین صلوات الله علیه به امامت که رسیدن هیچ نتونستن تو اون جامعه به صورت علنی و عمومی مسئله امامت رو مطرح کنن. چون میخوام جلوتر برم باز یه اشاره فقط میکنه، حتی حضرت سجاد صلوات الله علیه در صحیفه هست مطالعه بفرمایید، برای امام زمان خودشون دعا کردن. یعنی اصلا جای اینی که امام بخواد ادعای امامت کنه در برابر اون حکام جرار نبود اصلا. و نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که در منابع ما اینطوریه که شیعیان مکتب اهل البیت به دستشون نرسیده بود، حتی در نماز خوندن، اینا رو سال گذشته عرض کردیم، حتی در نماز خوندن، در اولیات فقه، در غسل، در جنابت، در نماز، در شکل رکوع، شکل سجده هم ضعف داشتن، نرسیده بود. این مکتب اهل البیت رو اجازه انتشار نداده بودن. دوره امام باقر صلوات الله علیه قدری فرصت فراهم شد و یه اندکی هم دوره امام صادق صلوات الله علیه که سال گذشته خفقانهای دوره امام صادق رو عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنه. یه عزیزی سال گذشته اومد پیش من که از اساتیدم هستن فرمود که خب آقا دوره امام صادق که گفتی خفقان بود، گاهی هم آزادی بود. بله گاهی هم آزادی بود که این روایات رسیده، ولی ما می‌خواستیم عرض کنیم انقدر خفقان بود که اینطور خیال نشه که امام صادق صلوات الله علیه 30 سال فرصت داشت تو تریبون‌های عمومی و رسانه و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و فیلم برداری و اینا. نه خیلی فضا محدود بود. ای خاطر شریفتون باشه عرض کردم یک مصرع برای سید الشهدا شاعر شعر خون در روضه کافی هست، صدای گریه حضرت بلند شد، چرت اومد دم در گفت چه خبر؟ حضرت فرمود که یکی بچه‌ها بیهوش شده، مثلا حالش بد شده و حالت مثلا اغما رفته، خانواده گریه کردن در روضه کافی هست. این شرایط امام صادق صلوات الله علیه در این بحران جدی که از هر دری فقیهی می اومد، سفیانین، سفیان ثوری و ابن عیینه، اینا همه ما فقیهیم، ابو حنیفه زمان امام باقر فتوا میداده. و شما ببینید چه کرده حضرت، من درس پس میدم محضر اساتید، کسی که 30 سال پیش درس خارج میداده و فتوا میداده امروز بره سر درس کسی بنشینه، این شوخی نیست. امام ابو زهره از فقهای برجسته مصر میگه که ابو حنیفه، ابن تیمیه هم میگه، ابن تیمیه میگه بابا همسن امام صادق بوده، لابد سر کلاس امام صادق نرفته. ابن تیمیه میگه همسن بوده، زمان امام باقر فتوا میداده، مناظراتی بین امام باقر سلام الله علیه و ابو حنیفه است که حضرت او رو از قیاس کردن منع میکنه. امام باقر کاری میکنه امام صادق تو همون خفقان که ابو حنیفه که 30 سال پیش درس خارج به حساب خودش داشته و فتوا میداده میاد سر درس امام. بعد میگه ولی متفق علیه کان مالک یمر رو علیه، مالک که دیگه اصلا هر روز سر درس امام بود، میگه اینو متفق علیه هم هست. این آدمایی که خودشون باز خودشون انا رجلی بودن و فقیه بودن همه اومدن سر درس حضرت. حالا چه شد؟ همه اومدن و عرض میکنن بحث امروزه. یه قسمتی رو سال گذشته عرض کردیم بخش فقهی بود که گزارشی محضر عزیزان که جوانترن تقدیم کردیم که امام صادق صلوات الله علیه قریبه به 6/7 روایات فقهی ما رو ایشون فرمود و روایت با فتوا متفاوته، چون از یک روایت از معصوم شما 10 حکم میتونی در بیاری، غیر از اینکه 10 مصداق و فرع ازش استخراج میشه. 6/7 روایات فقهی ما رو دستی شما آمارگیری کنید این از امام صادق صلوات الله علیه. و مکتب فقهی ما مدون شد، تثبیت شد، حقا حق بگیم مکتبمون مکتب جعفریه. این تا اینجا. ائمه بعدی رو اگر رصد بفرمایید آمارگیری کنید میبینید در مسئله فقه شاید 5% هم دیگه ورود نکردن. چرا؟ چون نیازی نبود، قانون اساسی شیعه بسته شد. هر کس میخواد عظمت امام صادق در این زمینه رو ببینه باید رجوع کنه به سایر فرق، ببینه زیدیه، هر دو گروهشون، زیدیه دو گروه بودن، یه عده طرفدار خلافت خلیفه اول و دوم، یه عده منتقد. اینها تو مسیر تاریخ چون کم آوردن ائتلاف کردن، یه گروه شدن. یعنی الان شما بری پیش این آقایونی که تو یمنن بگید شما یه وقتی جارودی هم داشتید، میگن یعنی جارودیه چی چیه؟ یعنی اگر استاد تاریخ فرق نباشه اصلا خبر نداره یه گروه دیگه هم بودیم. اینا رو کمبود فقه که داشتن، چون فقه قانون اساسیه، بایدها و نبایدهای جامعه است، هنجارهاست. شما اگر فقه نداشته باشید نمیتونید حکومت اداره کنی، جامعه رو اداره کنی. قانون لازمه، احوال شخصیه، حقوق فردی، حقوق جمعی، اداره حکومت، بیت المال، اقتصاد، امنیت، جنگ، صلح، اینا با هم ائتلاف میکردن، دوتا دوتا، ستا ستا کم میآوردن. مثلا ببینید واقفه با زیدی ائتلاف کرد، واقفه ای که امام رضا رو بمان امام قبول نداشت با زیدی ائتلاف کرد، واقفه لن میکرد امام رضا رو، زیدی امام رضا رو محترم میشمرد. اینا چون از نظر فقهی دوچار ضعف بودن ائتلاف کردن که کشته نشن، نمیره مرگشون مذهبشون، با این حال سقوط کردن از می رفتن، مکتب جعفری پابرجا موند و با یک روش خاص که حالا عرض میکنه. این فقط همین خدمات امام صادق صلوات الله علیه شیخ الائمه نبود، یکی دیگه از جریان‌هایی که حضرت رو انداخت مسئله امامت بود. این کتابی که محضرتون آوردم، از این جهت این کتاب رو آوردم که یکی از متشددین در علم رجال نوشتن. خب مناهج و روش‌هایی در بحث‌های رجالی هست، یکی از سختگیرانه‌ترین‌هاش مال یه استادیه که کتابی دارن به اسم معجم الاحادیث المعتبره، 8 جلد از نظر خودشون احادیث معتبر رو جمع کرد. این احادیث معتبر رو که جمع کردن از لحاظ سندی طوری معمولاً که دیگه هیچ استادی صحت اینها رو رد نمی‌کنه. یعنی این اقل احادیث معتبره ماست. توجه فرمودید از این جهت کتاب رو آورده. یعنی با روش بعضی دیگر از اساتید چند برابر این مجموعه 8 جلدی ایشون که سال گذشته کتاب سال شد ما روایت صحیح السند داریم، چند برابر. معمولا روایتی که ایشون میگن از لحاظ سند صحیحه کسی دیگه اونها رو رد ندیگه، متفق علیه هاست، خیلی سخت گیرن. به همین دلیل هم خب گاهی عرض کنم نقد هایی هم به ایشون شده سر ماجرای بهار و مشروعیت البهار و اینایی که دارن. الان هم نمیخوام عرض کنم بنده مثلا طرفدار این فکرم، میخوام بگم از این حد اقل روایات معتبر یه جلدش راجع به امامته. همینطوری ورق میزدم دیدم اگر امام صادق هاشو تو بحث امامت حذف کنی یه جلد کتاب میشه 40 صفحه. یعنی شما فقط برای اینکه ببینید خدمات امام صادق صلی الله علیه چیه تو هر موضوع دینی، قال ابو عبدالله هاشو حذف کنید، آمار بگیرید این چی میمون. از این کتاب 450 صفحه‌ای قال صادقشو حذف کنید که بحث امامت، شؤون امامت، صفات امامت ایناست که بحث بنده است امروز. 50 صفحه مطلب باقی نمیمونه. یعنی اصلا میراث مال امام صادقه، میراث همه شیعه در طول تاریخ سر سفره حضرت نشستن، هر که هر کاری کرد. حالا حضرت چه کار کرده؟ استراتژی رو ببینید. گوهر این بحث که الان دارم محضر شما تقدیم میکنم از آن مرحوم شهید صدره و من وامدار ایشونم. یه چیزایی رسیده بودم بعد دیدم ایشون منقح کرده، فضل مال ایشونه. حضرت وقتی شروع کردن از امیرالمومنین تا امام صادق سلام الله علیه اهل البیت و هی ترویج کردن در جامعه، که من درس کردم امام حسین در منا، سید الساجدین در خطبه شام، در میبینید در صحیفه هی صلوات ها با روش های مختلف با عبارات مختلف داره حضرت سجاد. چی رو میخواد القا کنه حضرت؟ حضرت میخواد القا کنن که به مردم بفهمونن اگر میخواد دعات مستجاب بشه باید به آل پیغمبر صلوات بفرستی. یعنی واسه و سر جاش قابل بحث صحیفه دعای شخصی حضرت نیست، تعلیمیه، یه وقتی باید بحث بشه راجع به این. اهل البیت رو به جامعه معرفی میکنن ولی با اوصافی که اون ابن عباس ها و آل عباس و آل جعفر بیرون بزنن ازش. لذا شما میبینید امام سجاد سلام الله علیه تو همون صحیفه که صلوات میفرستن یه بار میگن الطیب الطاهر، یه جا میفرمون که مثلا خدایا درود بفرست به اهل بیت پیغمبرت، الذین طهرتهم به ارادتک، جعلتهم الوسیله الیک و الذریعه الی رضوانک. یعنی دیگه این قباییه که تن هر کسی نمیخوره. اینطوری نیست که فک و فامیلو جمع کرده باشن، فامیلای پیغمبرن، آل پیغمبرن، یادگاران پیغمبرن، خیلی موثق. نه البته سادات همشون رو سر ما جا دارن، ولی اهل البیتی که اذهب الله عنهم الرجس اونها جواهر حقیقی عالم وجودن، فقط برای این دنیا هم نیستن، امام فقط انسان ها نیستن. این مسئله رو آرام آرام حضرت سجاد حضرت باقر را انداختن. اما کاری که امام باقر و امام صادق کردن که بنده قسمت امام صادق صلوات الله علیه میخوام توضیح بدم این هست. وقتی یکم فرصت فراهم شد توجه به سمت امام صادق سلام الله علیه جلب شد، حضرت باید یک کاری میکردن دست اجانب از این مکتب کوتاه بشه، اون حیثیات از دست رفته، اون تقدس های از دست رفته برگرده. خب ما در روایت رسول خدا داریم که مثلا یا علی، اینو رو اهل سنت هم حتی نقل کردن، منم اگر بخوام پیغمبر اکرم فرمود منم بخوام تو رو بیان کنم حقیقتت رو نمیتونم، چون اگر حقیقت تو رو بخوام بیان کنم مردم همون راهی رو میدن که عیسویان رفتن. خب ببینید راجب علی بن ابی طالب سلام الله علیه یعنی چه فضائلی ممکنه باشه که تا الوهیت ایشون اشتباهن مردم برن؟ اینا نابود شد تو جامعه. یعنی یه فضائل ملکوتی حیدر کرار داشت که بیانش کلاس درس لازم داشت، رسول الله نمیتونست عمومی بیان کنه. خب اینا نابود شده بود، نقل نشده بود اصلا. چی بود اون فضائل؟ چی بود اون فضائل؟ نفس الرسول بودن یعنی چه؟ علم غیب مطلق یعنی چه؟ مطلقی که میگم با اون علم غیب الهی منظورم نیست، مقام انسانیش، حالا مطلقش هم هست بفرمایید. مقام شهود یعنی چه؟ که من تو خونم هر کاری بکنم امام در قیامت بیاد شهادت به ریز اعمالم بده، یعنی چه جایگاهی باید داشته باشه؟ خب شیعیان هم خبر نداشتن. یه نمونه کوتاه عرض کنم چون جسارت توش، فقط اشاره میکنم، حتی شیعیان هم خبر نداشتن این حرفا رو. اومد در خانه امام صادق، یه کنیز اومد جلوی در، وضع حجابش مثلا چه جوری بود نمیدونم، حالا نمیخوام یعنی واردش بشم، یه شوخی دستی کرد با این کنیزک. یعنی خیال میکرد ما نزد بعضی علمای ربانی میخوایم بریم از وارد شهرشون میشیم یا ستارالعیوب میگیم. این شاگرد امام که از روات ثقه مشهوره تا در خانه امام که اومد، خیال میکرد ما الان ببین شماها راحت میرید مقابل امام رضا سلام الله علیه، ان شاء الله روزی هممون بشه زیارت حضرت، اونجایی که ورودی اوله که اذن دخوله میگیم اشهد انک تشهد مقامی، شما خونتون هم اینو بی درد سر میگید، برید پشت بونم میگید اشهد انک تشهد مقامی، چون به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. اما اون دوره نبود این خبرها، همچین فهمی نبود. اومد جلو در خونه امام صادق شوخی کرد با کنیز حضرت، دست زد به بدن او. بعد از فرض بفرمایید بلا تشبیه مثلا همین در ورودی همین دفتر، بعد اومد پایین و از این در وارد شد، حضرت توبیخش کرد، گفت آقا من شما دیدید، یعنی وقتی در نمازش میلنگیدن که عرض کردیم سال گذشته، وای به حال مقام ملکوتی امام. حضرت باید یه گونه مقام ملکوتی رو برگردونه. دقت بفرمایید، یک. دو، دوچار خفقان جدی حکومت به شدت دنبال اینه که امام صادق مطرح نشه. در سیر اعلام نبلا هست امام مالکی‌ها جرأت نداشت تا بنی امیه زنده بودن اسم امام صادق رو ببره. لذا شما امروز به کتب فقهی اهل سنت رجوع بفرمایید، با اینکه امام صادق رو گفتن مثلا ابو حنیفه ما رأیت افقه من جعفر، ولی قول امام صادق نقل نمیشه هنوزم. یعنی بایکوت امام، از طرفی میخواد حقیقت امامت رو بیان کنه، نه امامت خودش رو. حضرت را حضرت نظر داره به فهم شیعیان در طول تاریخ، از طرفی ضعف فهم و استضعاف فکری عجیبم هست، از طرفی حکومت در این که رقابت کنه، چون منصور دوانیقی خودش از اهل بیت بنی عباس از اهل بیت میدونستم، گفت من افقه امتم، حالا یه نفر بیاد نوه پیغمبر باشه و فقیه‌تر باشه و عالم‌تر باشه، خب اون هیمنه‌ای که او میخواد بسازه حکومت دینی جعلی درست کنه رو خراب میکنه. لذا نگاه کنید، هم شیعه نقل کرده، هم سنی، ذهبی، دیگران نقل کردن که به ابو حنیفه گفت 40 تا سوال آماده کن. مفتون شدن اهل عراق به این جعفر، برو سوال کن نتونه جواب بده. حضرت این مشکل رو هم داره، نمیتونه به چشم بیاد، به چشم بیاد دستگیر میشه. از طرف دیگه میخوام معذورات رو ببینید، از طرف دیگه عده‌ای رو حکومت جعل کرده، اینا رو حقوق میده که چه کار کنن؟ که اینها برن نسبت به امام صادق تو جامعه قلوب بپراکنن، مثلا بگن شیعیان جعفر نماز نمیخواد بخونن، شیعیان جعفر ابن محمد دیگه مثلا حج لازم ندارن، عبادت لازم ندارن، عبادت همین این که شیعه هستن. یعنی این معذورات رو شما ببینید، حضرت بخواد از فضائل اهل البیت بگه اهل غلوی که اینها اسمشو بنده از لحاظ تاریخی بزنیم غلو مبغض، یعنی اینا ریشه شون دشمنا بودن، برای که هضم کنن دین رو میومدن برای که مردم رو زده کنن. من همینه که معذر شما هستم، فرض کنید بگم بلا تشبیه، مثلا میگم هر کسی نیم ساعت این حرفای بی ارزش منو بشنوه دیگه 10 سال عبادت نمیخواد بکنه، احساسی که در شما اتفاق میفته چیه؟ بگیریدش پرتش کنید بیرون اینو. یعنی انزجار مسلمین از این آدم اتفاق میفت. اهل غلو در واقع میخواستن منزجر کنن مردم، امام صادق رو نزد مردم بگن هر مؤمنین و اهل فقه و مسجدیان گفتن این جعفر که میگفت این کسیه که اگر شما محبتشو داشته باشی دیگه عبادت تعطیله. خب اهل ایمان اصلا رها میکنن، میگن این حرفا چیه؟ ما امروز گاهی این ورانور میشنویم که معصوم 14 و 15 و اینا تمسخر میکنیم. یعنی مسلمونا اهل علم اصلا منزجر میشن. حضرت اگر بخواد فضائل رو بیان کنه این اهل قلوب میان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. بیان نکنه همون وقت منصور دوانقی داره میگه من نسخه اهل بیتم. این چقدر اوضاع پیچیده است. یکی از راهکارهای حضرت اینه که حضرت باقر هم انجام دادن. عرض کردم اینو مرحوم شهید سر زودتر فرمودن. آقا از من خواهش میکنن با اینکه خاک پای شما هستم با یه صلواتی تا میتونید جلو تشریف بیارید. عذرخواهی میکنم. خداوند انشاءالله ما رو از شیعیان حقیقی امام صادق صلوات الله علیه محسوب کنه، صلوات دیگری مرحمت کنه. و همینجا بشارت میدم که امام باقر، امام صادق فرمود پدرم امام باقر وصیت کرد، در روایت صحیح السند وصیت کرد که شیعیان و ایتام آل محمد رو حفظ کن و من تعهد کردم شیعیان رو کفالت کنم. انشالله ما که امروز شما که خوبید و بنده بی‌لیاقتی اومدیم خودمون رو عزادار امام صادق میدونیم، تحت کفالت این دنیا و اون دنیای حضرت قرار بگیریم، صلوات دیگری مرحمت کنیم. امام صادق صلوات الله علیه تو این شرایط هم میخوان اجانب دائم سر درس حضرت میان، هم نفوذیات ستون پنجم هم اهل سنت. حضرت عمده ارتباطش با شیعیانش پارسال عرض کردم سه ماه موسم حج بود. شیعیان عراقن، کوفن، امام هم در مدینه است. یعنی همه این خدمات امام عمدهش مال ربع زمان امامت حضرت. یعنی اگه حضرت آزادی داشت و 12 ماه با شیعیان بود ببینید چه کار میکرد. حضرت بررسی بفرمایید همه شیعیان کوفیان، عمده شیعه یعنی مرکز تجمع علمای شیعه کوفه است، امام کجاست؟ مدینه است. بله گاهی امام هم به عراق تشریف میارن، ارتباط هم هست، اما عمده اینطوریه، ارتباط کلی قطع تقریبا. تو این شرایط حضرت اومدن از یه استراتژی استفاده کردن، اونم این بود. یه 2 دقیقه من پاتو کفش اساتید کنم. یه بحثی ما داریم در اصول به عنوان اخبار عن الله. اخبار عن الله کار معصومه. اگه من بیام بگم آی مردم خدا اینطوری فرموده، شما من میگید این خدایی که گفتی یعنی آیه قرآن یا یعنی فلان روایت از معصوم، میپذیریم. اگر من راوی باشم بررسی میکنن ثقه هستم یا نه، سرم میشه ادبیات میفهمم ضبط دارم چی روایت از من میپذیرن. اما بگم نه من روایت نه قرآن، الله اینطوری گفته، اون وقت وزارت اطلاعات منو میبره. چرا؟ چون میگه از کجا به تو رسید؟ اخبار عن الله کار آدم عادی نیست. اخبار عن الله کار رسول الله میاد میگه خداوند فرموده این آیه است. شما از پیغمبر اگر به پیغمبر ایمان نداشته باشی باور نمیکنی این آیه قرآنه، درسته؟ سند که نمیده به شما، نمیگه از کی شنیدم. اخبار عن الله کار معصومه. زمان حضرت صادق اخبار از رسول الله هم کار معصومه. کما که الان یه نفر بیاد به شما بگه همین الان امام زمان فرمود اینو بگن، شما میگی ببخشید از دهنت در رفت؟ بلا فاصله اهل ایمان اون فرد اصلا توبیخ میکنن، بیرونش میکنن، تردش میکنن، ترکش میکنن. حضرت یه کاری کردن که انصافا شگفتی از لحاظ تاریخ، اونم این هست، هم امام باقر صلوات الله علیه این کاری کردن، هم امام صادق. حضرت دید اهل سنت و شیعه میان سراغ حضرت و میرن. 2 کار میتونست بکنه. یکی این که حضرت به عنوان یک شخص عالم برجسته و یک ثقه جلیل القدر، راستگوی مورد وفاق، بیاد بفرمود که اینی که دارم میگم روایت از پدرم، از پدرش، از جدم، از مثلا امیرالمومنین، از رسول خدا. خب اینطوری کسی نمیتونست انقلت کنه، اشکال کنه. وثاقت از صادق که مسلم بود. این روایات هم به مجموعه روایات شیعه اضافه میشد، هم به مجموعه روایات اهل سنت. درسته؟ اهل سنت هم گفتن امام مستقیم از امام صادق شنیدیم که ایشون از پدرانش که همه راستگو هستن تا پیغمبر. امام صادق و امام باقر در این صورت می شدن یه راوی در کنار بقیه روات. حتی می فرمایید. می دونید که یکی از جدیترین انقلتاب شیعه این هست که چرا شما روایاتتون منقطعه. جوابهای مختلفی هست از این لحاظ که می خواهم عرض کنم محضرتون دقت بفرمایید نکتش دقیقه. حضرت می تونست بشه یه راوی و کلی هم به عالم اسلام خدمات بده، بگه خب شما 130 سال نقل و تدوین حدیث و جز بعضی کانالای خاص ممنوع کردین، حالا من میام از بابام، از جدم، از امیرالمومنین، از رسول خدا روایت میدم. مردم رو سرشون میگذاشتن. میدونید ابو حنیفه میگن کلا 17 تا روایت یقینی متواتر قبول دارن، بقیه‌اش آقا انقدر بنی امیه اومده رفته من نیست چیکار کرده تو منابع خودشون میگه. اما حضرت این کار رو نکرد. اگر این کار رو میکرد حضرت نهایتاً میشد یک راوی برجسته که تراث اسلامی رو جمع کرده. ولی مکتب تشیع نابود میشد. چون شما میدونید مکتب تشیع با جمعیت زمان امیرالمومنین 40 50 نفر آدمی که عقیده شون شبیه عقیده شماست با کم و زیادش. و مثلا دوران امام سجاد سلام الله علیه 100 و چند نفر 200 نفر، این اعدادی که میگم قلتش رو در نظر داشته باشید، نه روی 176 تایی که مثلا در رجال شیخ طوسی هست. منظورم عدد دقیق نیست، قلت منظورم. کمان که الان هم ما در اقلیتیم. اینطوری امام صادق سلام الله علیه روایاتی از رسول خدا می آوردن، بخشی از فقه و عقاید اهل سنت ممکن بود اصلاح بشه، فقه شیعه هم استفاده می کرد. نتیجه چی بود؟ نتیجه بود که شیعه مزمحل می شد، تمام می شد. حضرت این کارو نکرده. همه امام باقر، همه امام صادق به جای اینکه روایت رو با سند بگن، البته یه جایی فرمودن که علم ما از آبائمونه، حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی، اما اصرار داشتن وقتی طرف می اومد سوال کنه مستقیم حکم میدادن. این دست اجانب رو کوتاه کرد. یعنی چه؟ یعنی که من برم فرض کنید که بیام از شما یه سوالی کنم، من یه مرجعی دارم، شما یه مرجعی، شما برید از مرجع سوال کنی، مرجعتون بگه حرامه. خب حرام مرجع شما که به درد بنده نمیخوره، من باید مرجع خودم رجوع کنم. کی به درد من میخوره؟ وقتی مستندشو بگن، بعد کسی هم باشه اهل استنباط باشه از اون مستند بفهمه. اما بگه حرامه، خب حرام به درد من باید برم سراغ مرجع خودم. امام صادق صلوات الله علیه و امام باقر استراتژیشون این بود وقتی مردم سوال میکردن 99% هم بیشتر وقت نیست و یعنی یک یک اسامی کتب رو میگفتم تا همین معاصر ببینید به این تصریح کرده. اصرار داشت حضرت وقتی سوال میکردن میفهمود خداوند اینطوری گفته. یه نمونه شرط کنم ببینید، شاید پارسال هم اینو گفتم، در اعمالی شیخ صدوق، شاید جز اون آخرین روایات کتاب رخشی شیخ مفید رحمت الله علیه ما، در آخرین روایات کتاب اعمالی شیخ مفید اینطوریه. اصلا شاخص این دو امام اینطوری بود. وقتی امام باقر از دنیا رفت اومدم چه امام صادق گفتن یا ابن رسول الله، ما تسلیت میگیم پدرتون از دست دادید. پدر شما میدونید کی بود؟ کسی بود که بعد از 100 سال از شهادت پیغمبر گذشته میفرمود قال رسول الله. حالا من اینو توضیح خواهم داد. امام صادق سرشون رو پایین انداختن، بعد بلند کردن فرمودن قال الله تبارک و تعالی. حالا اینو عرض میکنم یعنی چه. یعنی مردم هم میدونست این کار عجیبیه. دو اتفاق میافتاد و دو اتفاق افتاد. بلا تشبیه فرض کنید من الان بیام بگم قال الله، اکثریت مطلق اگر بیان بگن قال الله مردم تردشون میکنن، اهل ایمان اینا رو پرت میکنن از جلسات بیرون، میگن کذاب، دروغگوه، درسته، بابه، چی چیه. عده زیادی از همون اهل سنت صاحب امام باقر امام صادق میرسیدن میدیدن میفرماد قال رسول الله قال الله، رها کردن میرفتن. دست اجانبو قطع کرد بدون اینکه بی احترام میکنه، چون میدونید این مهمه، هویتش تشیع. چرا انقدر ائمه به شعائر توجه داشتن؟ چون شعائر هویت سازه. همه با هم یک روز تو اربعین چند میلیون یه جا جمع بشن مثل بمب خبریه. شعائر هویت سازه. ما در شرایطی که در اوج خفقان، بیپولی، گرفتاری، توسری خور بودیم نسبت به این زلمه باید یه کارهایی داشتیم که از حقیقت دین برخواسته باشه و ما رو به هم وصل کنه. اینی که میبینید شما نسبت به گریه بر سید و شهدا سال گذشته اشاره کردم که حضرت اینقدر اصرار داره که باید این اتفاق بیفته، چون این اختصاصات باعث هویت میشه. همین امروز در اروپا 6 تا فصلنامه، یعنی سالی 24 تا فصلنامه اختصاصی در فرانسه و آلمان و اینا منتشر میشه راجع موضوع زیارت، که این چیه که اینجوری شیعیان 30 میلیون تو خطر داعش پو میشن میرن کربلا؟ یعنی دشمن ما رو میخواد تحلیل جامعه شناختی کنه که چه هویتی اینا که تا دیروز سر 1000 تومن از هم نمیگذرن، چکا پاس نمیشه، میان التماس میکنن ماهی کباب به مردم بدن. این چه عاملیه؟ این عامل هویته. اینی که میبینید میگن علامت شیعه اینه که انگشتر دست راست کنه، برای اینکه جمع تشیع شناخته بشه در دوره ضعف. یعنی بعضی اختلافاتی رو که خیلی هم اینها تحریک آمیز نیست رو انجام بدید شما رو به جمع بشناسن. اینی که یه دونه گل دسته داشته باشه مسجد یا دو تا گل دسته، اینی که اندازه قبای شیعه با اهل سنت فرق داره، اینا نکته داشته، واردش نمیخوام بشن. یعنی توجه میکردن به هویت جمعی شیعه، چون هویت جمعی شیعه اقلیتی بوده. اون گروهی که قرار بود بیان از امام صادق استفاده کنن، بعدن به اسم ابو حنیفه ها سوء استفاده بشه، قطع شد دستشون، نمیتونستن. چون ابو حنیفه که قال امام صادق به دردش نمیخورد، باید روایت تا پیغمبر بهش میدادن، این روایت رو در مسیر استنباط استفاده کنه. قال صادق به دردش نمیخورد که و حتی یه تکذیب کردن معاذ الله حضرت رو. حضرت هم میدونست این اتفاق خواهد افتاد، اونا رفتن. اما اون عده‌ای که موندن چی شدن؟ باز بلا تشبیه من مثال میزنم، بنده بگم اینی که دارم میگم از قول امام زمان خودم شنیدم، عده‌ای رها کنن برن. اما عده‌ای، حالا تو مثال من جاهل، چون شخصش منه، فکر کنن من از امام زمان شنیدم، نسبت به من چه حالتی پیدا میکنن؟ لباسمو برای تبرک تکه تکه میکنن، درسته؟ حضرت دنبال این تقدس از دست رفته بود، تقدسی که پیغمبر این همه تلاش کرد برای علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که حقیقتاً موجود بود به مردم بفهمونه، نابود شده بود. کار به جایی رسید که با معاویه حضرت رو مقایسه کردن، معاویه رو ترجیح دادن. عثمان با مزاقم تلخ میشه، با مروان علی ابن ابی طالب مقایسه کرد و گفت مروان از تو بهتر. این از بین رفته بود این تقدس، این تقدس رو شکسته بودن امام صادق برگردوند و امام باقر. چون وقتی میفهمون قال الله، اون عده‌ای که باور نداشتن رفتن، اون عده‌ای که باور داشتن چی میگفتن؟ میگفتن یکی اومده خلیفت و رسول الله اخبار ان الله میکنه، مستقیم از خدا حرف میزنه. برای همین بود پیش امام صادق رفتن، گفتن آقا بابای شما، حالا امام باقر این همه روایت داره، گفتن میدونی بابای شما کی بود؟ بابای شما روایت ما اونجا نصفشو نخوندم. گفتن آقا تسلیت میگیم، بابای شما کسی بود که میگفت قال رسول الله و ما یقین داشتیم حرف پیغمبر رو میزنه، یعنی ما جز اون گروهی هستیم که باور کردیم. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. اگر شما به این نتیجه برسی این شخصی که مقابل شما نشسته پل زده 150 سال 130 سال شما رو میبره عقبتر، میبره شما رو سر چشمه اصلی دین مینشونه، دیگه این همه مشکلات روات و این روات چی بودن، نگارش چی بود، کارخانه جعل حدیث معاوی، همه اینا که برطرف میشه، هیچ. شما به یه علی ابن ابی طالب دیگری میرسید. دیدید که در روایت ما اومده اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ببینید چه بشارتیه. برای همین بود که از اقصانقات عالم می اومدن ببینن این آقا کیه. من یه سوال میپرسم، بزرگترین علمای ما در 100 سال اخیر چه بزرگوارانی بودن؟ آیا مثلا وهابیا تو روستاها اینا رو میشناسن؟ حضرت امام عرض نمی کنم که حالا در این که از علمای برجسته بودن شکی نیست، ولی وجهه شهرت جهانیشون برای مثلا حکومتداریشون بود، بالاخره اخبار سیاسی منتشر میشه. یه عالمی که رسانه سیاسی رو ترویج نکنه و عالم باشه، مثلا مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بروجردی، امثال این بزرگواران که رسانه سیاسی اینا رو ترویج نکنه. حالا به حق ترویج کردن از زمان کار ندارم، مثال دقت بفهم. آیا مثلا شهرها حوزات علمیه دانشگاه‌های اهل سنت می‌شناختن اینها رو، می‌اومدن از اینا استفاده کنن؟ چی بوده که این ابو زهره که از علمای طراز اول مصر و از نوابغ مصر میگه کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، کان العلماء، کان یقصدونه یعنی ماضی استمراری، العلماء هم که جمع الله و الف لامه، یعنی حداقل حداقل این معظم علمای عصر میگفتن آقا یه نفر مستقیم قال الله میگه و عده قبول کردن، بریم ببینیم کی این آدم. لذا شما در شاگرد ازل تکوتوک میبینید از مصر داره، از ماورالنهر داره، همه اومدن ببینن کیست این آقا. این در مورد امام باقر کمتر، در مورد امام صادق بیشتر هست. نتیجه‌ای که این میآورد چی بود؟ نتیجه‌ای که میآورد این بود که اون تقدسی رو که حکومت‌ها با جعل و تزویر و خونریزی نابود کردن در امام صادق، مثلا مردم اون عده‌ای که حضرت رو قبول داشتن که شیعیان بودن باور کردن. لذا می‌بینی روز اول اینطوریه که طرف میاد میگه آقا من شما دم در رو هم می‌بینید. یکم که جلوتر میره ابو بصیر یعنی روشندل، نابینا، کنیش ابو محمده که از بزرگان فقهای اصحابه، یه روز اومد گفت یبن رسول الله. ببین دیگه توقع راوی چقدر رفته بالا، دقیقا همون کاری که امام میخواست انجام بده. این شخصیت رو شما ببینید، خلیفه امام صادق باید کی باشه؟ هر کی، عبدالله افته هم که پسرش همیشه، این قبا دیگه به تن هر کسی نمیخوره اصلا، حالا غیر از خدمات علمی که حضرت کرد، انشالله ای رسیدم عرض میکنم تو همین بحث امامت. اومد گفت یبن رسول الله ابو بصیر، آقا ما شنیدیم پدر شما علی ابن ابی طالب فرموده که من اگر خدا رو نبینم عبادت نمی کنم. بعد خدا وقتی حضرت موسی خواست ببیندش فرموده لن ترانی. این چطور میشه؟ روایت جعلیه؟ سطح سوال میبینید متفاوت شد. علی ندیده عبادت نمی کند کس را. یعنی چی؟ حضرت اول فرمودن این چشم سر نیست در توحید شیخ صدو باب هشتم، این چشم سر نیست، روحه که شهود میکنه. خب بالاخره خدا و حضرت موسی گفته لن ترانی. حضرت موسی که انقدر میفهمیده که مثلا جسم خدا رو نخواد، این خدا جسم نداره. حضرت کرسی در زندگی امام صادق کرسی درسه. فرمود ابا بصیر، راوی میگه دستش حضرت تکون داد یا چیزی شبیه این. ابا بصیر گفت آقا سوال برطرف شد، دارم میبینم اون چیزی رو که موسی بهش گفته بودن لن ترانی. امام چیکار می‌خواست بکنه؟ امام می‌خواست بفرماد اون استعدادی رو که موسی سلام الله علیه نداره امام بخواد افاضه می‌کنه. بعدم یه دستی تکون داد، ابوبصیر گفت دیگه چی نمی‌بینه. چون این فضیلت ابوبصیر نبود، امام می‌خواست به او درس یاد بده. اون چیزی که موسی زجه بزنه خدا می‌فرماد تو استعدادشو نداری، لن ترانی، امام می‌تونه افاضه کنه. چون امام مفیض حقیقی عالم وجوده، واسطه اصلی همه فیوضات. این معانی جدید بود اصلا، این معانی جدید بود. یه نمونه دیگه شو عرض کنم ببینید. راوی میگه که خانومم گفت خیلی دلم برای امام صادق تنگ شده، ما پیر شدیم، بیا یه سر از عراق بریم مدینه حضرت رو زیارت کنیم. تورا میگه همسرم بیمار شد، نزدیک ورودی شهر مدینه به حالت اغما افتاد. به من گفتش که مثل این که من دیگه توفیق دیدار امامو ندارم، تا من از دنیا نرفتم برو از امام یه سرعتی بگیر زودتر، تو برو این مثلا خادم منو داره اینجا حواسش به من هست، تو برو اونجا از امام بخوا منو شفاعت کنه. این گریه کنان اومد محضر امام صادق، دید حضرت لبخند میزنه، که آقا همسرم خیلی دلش بخواست شما رو ببینه، سخت بود دیدار با شما، مشکل راه دوره، الان حتما از دنیا رفته، خیلی التماس دعا داشت به شما. حضرت فرمود برو همسرتو بیار. گفت آقا از دنیا رفت. فرمود برو برگرد با همسرت بیا بهتون بگم. وقتی این برگشت دید نشسته. گفت چطور شد؟ گفت وقتی تو رفتی من به حال اغما رفتم و کار تمام شد. دیدم خبری شد و ملکی آمد و دارن منو قبض روح میکنه. امام صادق رو دیدم آمد، فرمود به این مهلت بدیم. بعد دقت کنیم، میخوام بگم امام کرامتشم، حالا این زن چند ماه هم زنده بمونه، آموزش به شیعیانه. بعد اون زن به شوهرش میگه من دیدم، ما خیال میکردیم، این تعبیر منه، ما خیال میکردیم حضرت صادق مثل حضرت ابراهیمه، انی جاعلک لناس اماما. فکر کنم امام ماه. ولی دیدم به جناب ملک الموت وقتی فرمود فرصت بده، ملک الموت گفت نعم ایها الامام. من فهمیدم ملک الموتم امامش امام صادقه، یعنی امام صادق امام ملک و ملکوته، امام عالم وجوده، سرحلقه هستیه، نه فقط مردم. ببینید چقدر افق داره تغییر میکنه. فرصت نیست، ده ها و صد ها نمونه اینطوری هست که حضرت اون تقدس از دست رفته رو برگردون. برای اینکه با این غالیان مبغض مبارزه کنه، حضرت طوری بود که بزرگان اهل سنت نوشتن ما رؤیا الا، دیده نشد الا یا قرآن میخون یا عبادت میکرد. یعنی هر وقت غلات مبغض، یعنی دشمنان اهل بیت که سال گذشته عرض کردم یکیشون مغیرت ابن سعیده، این شخص که میگفت ائمه خداان برده خالد ابن عرض کنم عبدالله قصریه که اون ناسبیه، این ملعون رو فرستاده بودن که شیعیان رو چیکار کنه، هم دست در احادیث بکنه، احادیث رو کم و زیاد کنه که مستحضری میومد روایات رو کم و زیاد میکرد، قرض میگرفتن روایات رو خراب میکردن، از طرف میگفت ائمه خدا هن. اگر محبت ائمه داری دیگه عبادت نمیخواد. برای چی؟ برای اینکه مؤمنین از امام زده بشن، منزجر بشن. حضرت برای مقابله با اینها چیکار میکرد؟ دستور میداد. در یه روایت صحیح السندی فرمود به شاگرد خودش که علوی فاطمی هم اگر باشه به مرام ما عمل نکنه او به درد نمیخوره. امام کاظم فرمود. اینا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اینطور نیست که امام یه حدیثی فرمود همینطوری مثلا فرض بفرمایید که حالا یه فرصتی دوره هم گرده کردیم. امام کاظم فرمود آخرین جمله پدر من وقتی از دنیا رفت، این آخرین جمله حضرت بود. امام کاظم فرمود لا تنال و شفاعتنا من استخف بالسلام. اینا همه در مسیر امامت حضرت بود. به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز و سبک بشموره. آخرین کلام حضرت بود. چرا آخرین کلام؟ من یه وقتی فهمی کنم آخرین کلام حضرت چرا باید فقهی باشه عقایدی نباشه؟ چون این حکم در راستای تثبیت اون عقیده است. چون دشمن همواره برای تخریب سعی میکرد علیه امام جفسازی کنه، حضرت هم به عبادات به شدت می پرداخت، از این جهت که خود اهل سنت نمیشتن دیده نشد الا اینکه اگر کسی سوال ازشون نمی کرد یا مشغول ذکر بود یا نماز بود یا قرآن. خب شیعیان گفتن خود امام ما در حال عبادت دائما معنی نداره محبت او ما رو معاف کنه، یعنی عملا با اونها مقابله میکرد، همزمان این تقدس رو ایجاد میکرد. یه نمونه دیگه عرض کنم وارد روزه بشم تحویل بدم. یکی از خدمات عظیم الشأن امام صادق پارسال عرض کردم و باور کنید خدا رو شاهد میگیرم یه دهه بحثه که اگر امام صادق صلوات الله علیه نبود هیچی از کربلا به دست ما نمیرسید. اینو یه قدر کوچیکش سال گذشته عرض کردم، مبسوطش حداقل 70-80 دقیقه کار داره. 900 روایت از امام صادق داریم و یکیشو فقط اون عزیزایی که پارسال نبودن عرض میکنم. امامی که قال الله میتونه بگه و شیعیان باور میکنن، در روایاتش هست زهیر وقتی میدان رفت اینطوری رجز خوند. یعنی اون کسی که قال الله بگه مردم باور میکنن شد راوی رجز زهیر. یعنی چه؟ یعنی باید داستان کربلا تو ذهن بچه شیعه ها ثبت بشه. راوی توبه حر، راوی رجز حبیب. دیگه شما بگیرید دیگه، باقیش دیگه این کمتر نداریم که امام خودشو در حد راوی زهیر، زهیر رفت میدان این دو بیت شعر رو خوند. باید کربلا بمونه. این یکی از خدماته. یکی دیگه شخصیت امیرالمومنینه. باید شخصیت امیرالمومنین رو جامعه بشناسه. لذا حق حیات، هر کس نجف میره باید بدونه که حق حیات داره امام صادق به هر کسی که پا به عرصه شاه نجف میگذاره. چون قبر حضرت مخفی بود، حضرت و گاهی برای اینکه وقتشو بگیرن چند ماهی حکومت وقت بنی العباس میورد عراق، فرصت و غنیمت میشمرد، نیمه شبا یه نفر دو نفر از اصحاب خودش حضرت میبرد قبر مبارک رو نشون بده. تو قبر مخفی بود. بعد عین یه استاد راهنما. چطور یه استاد راهنمایی دانش آموزو میاره می خب دیشب چه کار کردی، چجوری درس خوندی، چه کار کردی؟ صفوان میگه من حضرت فرمود اینجاست، یه جوری که کسی نفهمه اینجا محل مبارک قبر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. من با یه شوقی رفتم زیارت کردم، وقتی برگشتم حضرت فرمود صدام کرد، گفتم آقا در خدمتم سگ دیو مورد. فرمود خب رفتی میدونی کجا رفتی؟ چی گفتی اونجا؟ میگه من گفتم آقا، گفتم سلام خدا بر تو ای امیر مؤمنان، ای امام اهل اتقیا. فرمود اینا نیست اوصاف علی. گفتم آقا شما بگید ما چی بگیم. بیشتر این زیاراتی که پارسال از کردم 14 تا زیارت مطلقه از درباره امام حسین داریم، همش از امام صادق. بیشتر زیاراتی که درباره امیرالمومنین هم هست، بالای نصفش از امام صادقه. فرمود که میری مقابلش میستی، میگی السلام علی اسم الله الرضی. میبینی چقدر افق متفاوته. السلام علی اسم الله الرضی و نور وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی. هر یه دونه اینا یه منبر لازم داره که یه اهل فضلی، نم بچه‌ای مثل من بیاد باز کنه جنب الله یعنی چی، صراط الله یعنی چی. السلام علیک یا عین الله الناظره و یده الباسطه و اذنه الواعیه. اینا رو یادداشت میکنه. صفوان میدونی که شاید اول درس امام صادق دیگه، از شاید اول هست. بعد میگه بگو اللهم صل علی عبدک المرتضى و امینک الاوفا و عروتک الوثقا و صدیقک الاکبر و یدک العلیا الذی جعلته سیفا لنبوته. اون کسی رو که تو شمشیر پیروزی های پیغمبر قرار دادی و مفتاحا لظفره و آیتا لرسالته. سلام خدا بر مهمترین معجزه پیغمبر، آیت رسالت. و تاج لرأسه، تاج سر پیغمبر. اینا غیر امام صادق کسی میگفت که همه استیحاش میکردن. اونقدر از امام صادق روایت داریم که با بقیه روایات کل شیعه و سنی تنه به تنه میزنه. برای که علی ابن ابی طالب بهش نمیسونه. چرا؟ به چند دلیل. اینو عرض کنم تمام کنم. چرا؟ چرا امیرالمومنین؟ چون اولا حیدر کرار سلام الله علیه سرچشمه اختلاف. اگر کسی بیاد در خانه امیرالمومنین از مسیر انحراف که جدا بشه، باقی رو راحت‌تر میتونه بیاد. درسته؟ اون نقطه اصلیه، سرچشمه است. اونجا رو درست بیاد، احتمال انحرافش تو بعد خیلی کمه. این نکته اول. دو، امیرالمومنین به شهادت رسیده. ترویج امیرالمومنین موجب شهادتش دیگه نمیشه. ولی امام صادق فرض کنید تو این شرایط بیاد تو جمع علنن عموما بفرمود من اون امام ملکوتی هستم، خب میکشه حکومتیشون. در خیلی از روایات هست که امام صادق مقابل این سلاطین جور رفته، با شبیه از سلام علیه امیرالمومنین تقیتا رفته، چون میکشتن. غیر از این کسی حق نداشت ورود کنه، اصلا بی ادبی بود. غیر از این کسی سلام میکرد، این مثلا سلام غیر دیپلماتیک بود، اعلام جنگ بود با سلطان مسلمین. سه، حیدر کرار بزرگترین مصداق حقیقی ولایت بود. بزرگترین مصداق بود. و تمام تفکر تشیع، این بحثایی که من محضرتون امروز تقدیم کردم بهش میگن تاریخ اندیشه، تمام تفکر شیعه در گروه فهم ماجرای امیرالمومنین از زهراست. اگر اونجا کسی راه خطا بره، مفهوم نداره تشیع براش اصلا. میگه یه فرقه انحرافیه، باید اونجا رو بفهمه چی شده. لذا شما میبینی اعاده حیثیت کردن از امیرالمومنین. و اینو به شما به عنوان تحفه عرض میکنم. از امام مجتبی صلوات الله علیه تا ائمه پایانی ما، شغل رسمی ائمه ما یکیش نشر فضائل امیرالمومنین بود. انشالله وقتی طلبتون بیام سرتون رو درد بیارم و اینو توضیح بدم. یعنی حضرت میاد اعاده حیثیت میکنه از امیرالمومنین، اعاده حیثیت میکنه و باید اون روز اختلافی رو بفهمن چی شده. با این که حضرت تو شرایطیه که توان این رو که خیلی راجع مسائل اختلافی روشن حرف بزنه نداره، اما اون روز نخستین این اوصافی که نگاه کنید، حضرت کرسی درس صحیفه شناسی نداره، ولی این اوصافی که برای امیرالمومنین میکنه اصلا او رو قابل قیاس با دیگران، ترازو دیگه حالت ترازش از دست میده، از بین میبره. بس هم باشه، سرتون خیلی درد آوردن. خداوند انشاءالله همه ما رو از شیعیان واقعی امام صادق سلام الله علیه حساب کنه. و این بشارت هم به شما عرض می کنه که در این صحیحه‌ای که 4 فقیه بزرگ شیعه نقل کردن و شیخ مفید که روایات خبر آحاد در این موضوعات رو به این راحتی نمیپذیره، این رو خیلی قبول داره. خداوند در اون حدیث به هر امامی بشارتی داد، به سید الشهدا بشارت اون مقام عظمای بعد از شهادت، به حضرت رضا اعطای حضرت جواد، به هر امامی بشارتی داد. درباره شیعیان امام صادق به امام صادق بشارت داد. عرض کردم امام باقر به وصیت کرد به امام صادق که فرزندان ما رو از شیعیانمون اینها رو حفظ کن، و حضرت پذیرفت کفالت ما رو. اونجا حضرت حق در این روایت که چهار فقیه برجسته، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ کلینی، رد قبول دارن، تایید کردن، نقل کردن، هست که حضرت حق فرمود حق القول منی لأکرمن مثوا جعفر. یه کاری میکنم در قیامت جایگاهشو هر کسی ببینه بختش بزنه. چگونه؟ قیامت لیاقت نداره که حضرت صادق رو بخواد تبجیل کنه. چگونه؟ ولا اسرنه فی اشیاعه و انصاره و اولیائه. او رو اونجا با کرامتی که میکنم، با اعطایی که میکنم نسبت به شیعیانش، یارانش و دوستانش به او احترام خواهم گذاشت. قیامت هم ظرف این رو نداره که بخواد اون مقامو در واقع ازش تشکر کنه. بس هم باشه. چون فرصت گذشته، یه چیزی خیلی جوانتر که بودم ذهنمو درگیر کرده، دوست دارم همونم به عنوان روزه بخونم. خودم باهاش خیلی خلوت گریه کردم. یه راوی میگه که انشالله، خیلی هم کوتاهه، انشالله گوهرشو بتونم بیان کنم. راوی میگه رفتم محضر امام صادق. حالا اینکه این روایت بحثش چطوری از آیت الله جوادی در ادب فنا آورده، اینا واردش نمیخوام بشم، معانیش چیه، تمثل ملک یعنی چه. راوی میگه رفتم خانه امام صادق، دیدم یه چیزی عجیبی دست بچه هاست، دست دختر بچه امام صادقه. گفتم آقا این چیه؟ فرمود که این شانه دختر ماست که از اثر رسوله. بلا تشبیه، بلا تشبیه، به عکس دیدید اون سامری هم یه ذره چیزایی دستش رسیده بود که قبضت قبضتن من اثر رسول. این یعنی چی؟ یعنی این که هم هر اتفاقی تو این عالم بخواد بیفته باید کارگزارش از فرشته ها بیاد از ما اذن بگیره. وقتی اینا تمثل میکنن به این عالم پا میگذارن، اثر عرض کنم خدمت شما این رسول یه چیزایی باقی میمونه که حالا باید اهلش بگن این چیه. حضرت سمود این شونه رو میبینی، این از اثر رسوله، از بال ملائک. من اون موقعی که این روایت رو دیدم خیلی دلم لرزید. این به این معنیست که بال ملائک شونه سر بچه های امام صادق. لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، همون چیزی که امام صادق سلام الله علیه تحمل شنیدنش رو هیچ وقت نداشت، که یه روز دخترش رو صدا کرد فرمود شعر بخونید برا دخترم، تا راوی اومد بخونه خود حضرت به حالت بیهوشی افتاد. این بود یا امام صادق، مولای ما، از شونه سر بچه های شما از بال ملائکه. عصر عاشورا که شده بود، این بچه ها اصلا تا اون روز براشون همچه اتفاقی نیفتاده بود از چیزی بترسن که بخوان فرار کنه. لذا نقل متأخره که امام سجاد به عمهشون فرمود علیکن بالفرار، فرار کنن. عمه جان عباس از دنیا رفته، بگو فرار کنن. شام غریبان که شد، زینب کبرا تو بیابون ها میدید روی خاکسترهای سوخته صورت رو زمین گذاشتن بچه های ابا عبدالله. یه جایی تشریف برد عمه سادات، نشست رو زمین، دید دو تا دختر بچه دست در گردن هم انداختن، صورت رو خاک گذاشتن، از ترس جان دادن.